شهید لاجوردی و جریان نفاق در گفت و شنود با جلال الدین فارسی. آقای جلال الدین فارسی یکی از یاوران همیشگی شهید لاجوردی در عرصه مبارزه فرهنگی با شبه افکنی های منافقان بوده است. جناب آقای فارسی، ضمن سلام، از فعالیت‌های سیاسی شهید لاجوردی در دوران قبل از انقلاب، البته تا زمانی که در ایران بودید، چه خاطراتی دارید؟
در سالهای 42 و 43 برخی از پایه‌گذاران و اعضای اصلی جمعیت مؤتلفه در کوچه شترداران واقع در خیابون ری جلساتی داشتند. این جلسات در شب‌های چهارشنبه تشکیل می‌شدند و در اونها اعضا مسائل و تحلیل‌های سیاسی رو مطرح می‌کردند. در اون مقطع این جمع از نهضت آزادی خواستند که افرادی رو برای شرکت در این جلسات و اعلام و تبیین مواضع نهضت بفرستند. در اون زمان بنده، مرحوم حنیف نژاد و آقای احمدزاده بسیاری از فعالیت‌های زیرزمینی و تبلیغی نهضت رو انجام می‌دادیم. من به اون جلسه رفتم و همونطوری که در مصاحبه‌ای که درباره شهید اندرزگو با شما داشتم گفتم، به این آقایان عرض کردم که شما با این جمع متدین و پرشوری که دارید، حیفه که تحت نظر نهضت آزادی فعالیت کنید و منتظر تحلیل های اینها باشید. این حرف من روی آقایان تأثیر مثبتی گذاشت و علاقه اونها رو برانگیخت و من از همون مقاطع ارتباط نزدیکی رو با اونها برقرار کردم. یکی از اعضای بسیار با انگیزه و پرشور و مصمم این گروه شهید سید اسدالله لاجوردی بود. آقای لاجوردی در بحث ها مشارکت و کنجکاوی جالب توجهی رو نشون میداد و همین موضوع زمینه ساز ارتباط و دوستی بیشتر ما شد. در جریان منصور ایشون جزو تدارک کنندگان و فعالان درجه دو بود، لذا ایشون رو دستگیر کردند و فکر میکنم حدود 2 سالی در زندان بود. بعد از اینکه همراه با مرحوم شفیق و عده دیگه از زندان آزاد شد، بار دیگه دنبال من اومدن و خواستن که این جلسات رو برقرار کنیم. این جلسات مجددا شروع شدن و در جای شبیه به باغ در خارج از تهران که راهش از پشت راه آهن میگذشت جمع میشدیم و مسائل و اخبار سیاسی رو بررسی میکردیم. این جلسات موجب تعمیق ارتباط من و آقای لاجوردی و برادرشون شد و من زیاد به بازار میرفتم و در مغازه اونها صحبت میکردیم. علاوه بر این پس از اینکه ازدواج کردم، چون منزل پدر همسرم با منزل ایشون 30-40 متر بیشتر فاصله نداشت و من زیاد به اونجا میرفتم، از فرصت استفاده میکردم و به آقای لاجوردی هم سر میزدم. اواخر بهار و اوایل تابستان 49 بود که انتشارات آسیا کتاب انقلاب تکاملی اسلام بنده رو چاپ کرد. این کتاب چون قطور بود چاپش 1 سالی طول می کشید. فرمهای چاپ رو که از چاپخونه برای بازبینی و غلطگیری می گرفتم، در این فاصله فرصتی هم پیدا می شد که بخشهای مختلف کتاب رو در این جلسات بخونیم و با دوستان به بحث بذاریم. یادم در منزل آقای لاجوردی، فرم‌های کتاب رو تدریس می‌کردن و آقایان هم نظرات خودشون رو بیان می‌کردن. دستگیری دوم ایشون پس از قضیه حمله به دفتر هواپیمای الال پیش اومد و محکومیت نسبتاً سختی هم پیدا کرد و البته شکنجه‌های بسیار سنگینی رو هم تحمل کرد. آخرین چیزهایی که من قبل از خروج از ایران از ایشون به خاطر دارم مربوط به قبل از 15 خرداد 49 میشه. یادمه که ایشون حساسیت زیادی نسبت به جریان انحرافی که از همون سالها داشت شکل میگرفت نشون میداد. البته در اون مقطع هنوز سازمان مجاهدین خلق به مفهومی که بعدها مطرح شد وجود نداشت و مرحوم حنیف نژاد و دوستانش نسبت به مرحوم امام و چهره های اصیل روحانیت اظهار وفاداری و علاقه میکردن و اون انحرافاتی که بعدها به وجود اومد در این شخصیت ها مشاهده نمیشد. با این همه مرحوم لاجوردی رگه هایی از رفتن به طرف اندیشه‌های غیر اسلامی رو در میون برخی از سمپات‌ها و طرفداران این گروه احساس کرده بود و این نگرانی رو در اون مقطع از ایشون به خاطر دارم.
بخشی از خاطرات و همکاری‌های شما با آقای لاجوردی ظاهراً به بعد از پیروزی انقلاب و دورانی برمی‌گرده که ایشان مسئولیت دادستانی انقلاب رو بر عهده داشت. بیشتر در چه زمینه‌هایی با ایشان همکاری می‌کردید و چه نتایجی داشت؟
بعد از پیروزی انقلاب به درخواست ایشون مرتباً به دادسرای انقلاب می رفتم. هم ایشون و هم آیت الله محمدی گیلانی از من خواستند که به اونجا برم و درباره برخی از افراد بازداشت شده نظر بدم. بعضی از اینها چهره‌های شناخته شده و معروف اون زمان بودند و در سالهای قبل از اون با بنده رفاقت داشتند. آقای محمدی گیلانی و آقای لاجوردی تأکید داشتند که از اطلاعات من درباره پیشینه این افراد و نقشی که در مبارزات و جایگاهی که نزد جریان مبارز داشتند استفاده کنند تا بتونن حکم درستی بدن. مثلا به طور مشخص یادمه که وقتی طاهر احمدزاده دستگیر شد، آقای لاجوردی از من خواستن که بیام و نگاهی رو که به شخصیت ایشون داشتن بیان کنم تا بتونن حکم واقع بینانه‌ای درباره وی بدن. آقای لاجوردی چند بار هم از من دعوت کرد که برای صحبت با گروه فرقان به بازداشتگاه برم و در عین حال از من خواست برای صحبت با بعضی از اونها که شبهات عمیق‌تر و سوالات جدی‌تری داشتن به سلول‌های انفرادی اونها برم که قبول کردم و رفتم و با اونها صحبت کردم که اثرات بسیار مطلوبی هم داشت. بعدها آقای لاجوردی به من گفت که این گفتگوها تأثیر بسیار خوبی داشته و در هر دیداری که داشتیم از عده‌ای اسمی برد که بعد از صحبت‌های من به افکار قبلی پشت کرده بودند، تا جایی که بعضی از اونها در فاصله مرخصی یکسره به جبهه رفتن و حتی به خونه هاشون هم سر نمی زدن و می گفتن می خواهیم از این فرصت برای جهاد در راه خدا بهره ببریم. بسیاری از اینها شهید شدن. البته برنامه ریزی و رفتار و سلوک آقای لاجوردی و صداقتی که به خرج می داد بسیار در تحول این افراد تأثیر گذاشت.
جناب آقای فارسی، از ویژگی های بارز اخلاقی شهید لاجوردی به نکاتی هم اشاره بفرمایید.
سلوک شهید لاجوردی واقعا انسان رو به یاد ابوذر غفاری مینداخت. او انسان بسیار پاک، وارسته و والایی بود. به مفهوم واقعی کلمه از نوادر روزگار بود. بسیاری از فضائلی که درباره اشخاص بیان می‌کنند و در موردشون صادق نیست، خیلی بیشترش در این مرد وجود داشت، اما به شدت از اینکه کسی به این خصلت‌ها در او پی ببره، ابا داشت. بسیار بی‌ادعا بود و سعی می‌کرد جنبه‌های مثبت کار و خدماتش نسبت به نظام مکتوم و محفوظ بمونه. در مقام مسئول نسبت به اطرافیانش بسیار حساس بود و به دلیل حساسیت شغلی که داشت از کوچکترین خطای اونها هم اغماز نمی‌کرد و اگر کسی از میون اونها به جرمی متهم می‌شد، تا زمانی که اون فرد از اتهام مبرا نمی‌شد اجازه بازگشت او رو به کار نمی‌داد. واقعا انسان عجیبی بود.
نقش شهید لاجوردی رو در آفت زدایی از انقلاب و تداوم اون چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم ایشون نیرومندترین بازوی امام در عبور دادن نظام از فتنه‌های سال‌های اول انقلاب و قلقم گروهک‌های محارب بود. هم ایشون چون این نقشی داشت، هم جناب آیت الله محمدی گیلانی. کارهای سیاسیون هرچند در جای خود ارزشمنده، اما نقش تعیین کننده در تثبیت نظام نداشت. کار واقعی رو اینها کردند که هم درک دقیقی از گروهک‌ها داشتن و هم می‌دونستان که باید به چه شکل با اونها برخورد کنن.
از جناب عالی تشکر می‌کنم.